صفحه 79. حسن صباح به وعده‌ای که داده بود عمل کرد و در علموت و نقاط دیگر تعالیم جدید کیش باطن شروع شد و هدف استادان این بود که پیروان کیش را با علت و حکمت احکام دین اسلام آشنا نماید. صفحه 80. حاج نظام الملک. یکی از مردان معروف شرق خواجه نظام الملک است که زندگی او مانند زندگی بسیاری از مردان معروف تاریخ توأم با افسانه شده و طوری افسانه با تاریخ زندگی آن مرد عجین گردیده که امروز اگر کسی بخواهد افسانه را از تاریخ جدا نماید سبب حیرت و اعتراض مردم می شود. یکی از افسانه‌های مربوط به خواجه نظام الملک عهدی است که وی با حسن صباح و خیام در مدرسه بست و ما در این سرگذشت گفتیم که واقعیت ندارد و تاریخ تولد و مرگ خواجه نظام الملک و حسن صباح و خیام طوری است که آن سه نفر نمی‌توانستند در مدرسه با یکدیگر عهد اتحاد و اخوت ببندند. افسانه دیگر مربوط است به این که خواجه نظام الملک گنج سلیمان را یافته بود و به همین جهت می توانست مدرسه و مسجد بسازد و قنات حفر کند و وقف مردم نماید تا اینکه مردم از فواید آنها بهره مند شوند. قطع نظر از این که موضوع گنج سلیمان شاید افسانه است، خواجه نظام الملک آن گنج را نیافته بود، ولی گنجی داشت گرانبهاتر از گنج سلیمان و گنج مزبور دست رنج مردم کشورهای متعدد ایران به شمار می آمد. خواجه نظام الملک وزیر اعظم بود و اختیاردار تمام کشورهای ایران. مالیات کشور را او وصول می کرد و تمام هدایا و تحف بزرگ برای او فرستاده می شد. بر طبق رسمی که از قدیم در مشرق زمین مرسوم بود، هر کس که شغلی داشت و کاری برای مردم به انجام می رسانید، از آنها حق و زحمه دریافت می کرد. زیرا صاحبان مشاغل مقرری دریافت نمی کردند، یا اینکه مقرری آنها کم بود و کفاف معاش آنها را نمی داد و مجبور می شدند که از ارباب رجوع هدیه و تحفه بگیرند. رسم مزبور طوری در مشرق زمین قوت داشت که حکام کشور و وزیر اعظم حتی به سلطان هدیه و تحفه می دادند و سلطان از وزیران و حکامی که خود آنها را منصوب می کرد حق و زحمه دریافت می نمود. این حق و زحمه ای را که خواجه نظام الملک و حکام از ارباب رجوع می دریافت می کردند به اقتضای زمان اسامی گوناگون داشت و آن را به نام رسوم، قلق، حساب، پیشکش، تحفه، هدیه می خواندند، ولی هرگز نام رشوه را روی آن نمی گذاشتند و حکام وقت و ارباب رجوع هیچگاه دم از رشوه نمی زدند. رسم و عادت چنین بود که وزیر اعظم و حکام ممالک ایران آنچه را که از ارباب رجوع دریافت می کردند حق مشروع خود می دانستند و مردم هم تصور نمی کردند که رشوه می دهند و فکر می کردند که یک نوع مالیات را می پردازند. خواجه نظام الملک چون وزیر اعظم بود و تمام کارهای کشور را اداره می کرد، بیش از حکام ممالک متعدد ایران از مردم هدیه دریافت می نمود. حسن صباح خواجه نظام الملک را مردی یغماگر می دانست و به طوری که گفتیم ضعفا و یتیمان را غصب نموده است. عقیده داشت که وی اموال و به خصوص املاک خود را از ستمگری به دست آورده. برای ما که قرنها بعد از خواجه نظام الملک می خواهیم راجع به او صحبت کنیم، قبول یا رد نظریه حسن صباح امکان ندارد. از حسن صباح گذشته اکثر بزرگان فرقه باطنی عقیده داشتند که خواجه نظام الملک مردی است ستمگر و بیرحم و اراضی مردم را غصب می کند و جزو املاک خیش منظور می نماید و هیچ کس جرأت ندارد که علیه آن مرد دم برآورد، زیرا مردم می دانند که هرگاه علیه خواجه نظام الملک به سلطان شکایت نمایند جانشان برباد خواهد رفت. روزی که ما می خواهیم خواجه نظام الملک را به خوانندگان معرفی نماییم، وزیر اعظم روی دوشکی زربفت جلوس کرده بر پشتی تکیه داده بود و دو کاتب در دو طرف وزیر اعظم قرار داشتند و به نوبه تومارها یعنی نامه ها را به نظرش می رسانیدند و درخواست می نمودند که دستور صادر نماید. وزیر اعظم گاهی می گفت که پاسخ تومار را در حاشیه آن بنویسند و برای نویسنده بفرستند و گاهی امر می کرد که در جواب نویسنده نامه‌ای جداگانه تحریر کنند. منشی‌های خواجه نظام الملک به رسم ایرانیان شال بر کمر بسته، وسیله نوشتن یعنی قلمدان را به شال خود زده بودند. کاتبان ایرانی برای نوشتن در همه جا چیزی داشتند موسوم به قلمدان که ما اروپاییان نتوانستیم از آنها تقلید کنیم و به همین جهت اروپاییان در قدیم وقتی می‌خواستند در خارج از خانه و محل کار خود چیزی بنویسند دچار اشکال می‌شدند. از این گذشته نوشتن در اروپا تا مدتی جزو اعمال شاقه بود و غلامان را محکوم به نویسندگی می‌کردند و حالان که در مشرق زمین از فضائل به شمار می‌آمد و کسانی که می‌توانستند بخوانند و بنویسند بین مردم احترام داشتند. آنچه سبب شد که در اروپا به خصوص در ایتالیا و فرانسه خواندن و نوشتن بین طبقه ممتاز جامعه مرسوم گردد نفوذ کلیسا بود و روحانیون مسیحی چون سواد داشتند و می خواندند و می نوشتند و در ضمن مربی فرزندان اشراف بودند آنها را با سواد می کردند. معهازا تا قرن 17 میلادی قسمتی از اشراف ایتالیا و فرانسه افتخار می کردند که بی سواد هستند و نمی توانند بخوانند و بنویسند. وقتی یک اروپایی با سواد می خواست در خارج از خانه یا محل کار خود توماری نامه‌ای بنویسد، می باید کاغذ فراهم کند و پر قاز را به دست بیاورد و آن را بتراشد و بعد مرکب تحصیل نماید تا اینکه موفق به نوشتن تومار شود. ولی کاتبان مشرق زمین تمام وسایل نوشتن را با خود حمل می کردند و قلم آنها از نی بود و پیوسته قلم و مرکب را در قلمدان داشتند و آن را به شال خود نصب می نمودند و یک لوله تیماج و بعد از اینکه کاغذ متداول شد یک لوله از کاغذ را نیز به شال می زدند و در هر نقطه می توانستند نشسته یا ایستاده یک تومار را بنویسند. قیافه خواجه نظام الملک وزیر مقتدر دوره سلجوقی دو نوع معرفی شده است. آنهایی که از فرقه باطن بودند عقیده داشتند که خواجه نظام الملک مردیست بسیار زشت و دارای چهره‌ای وحشت آور چون افریت، و هرگاه انسان در خواب او را ببیند از وحشت فریاد می‌زند و با ارتعاش از خواب بیدار می‌شود. ولی دسته دیگر که از موافقین خواجه بودند او را مردی خوشندام، زیبا و با وقار می‌دانستند. خواجه نظام الملک به طوری که از نوشته گذشتگان مستفاد می‌شود، مردی بلند قامت بوده و دستاری زربفت بر سر می‌بسته و یک چشم او قدری پیچیده به نظر می‌رسید. خواجه مردی خوش لهجه بود و با فصاحت صحبت می‌کرد. در آن روز هنگامی که مشغول رسیدگی به تومارها بود و برای منشیها دستور صادر می‌نمود، خبر دادند که جلال الدوله حکمران توس که احضار شده بود آمده است. خواجه نظام الملک گفت او را داخل کنید. چند دقیقه دیگر جلال الدوله حکمران توس که مثل خواجه نظام الملک دستار اما از پارچه موسوم به شال بر سر داشت وارد گردید. جلال الدوله دو دست را بر سینه نهاد و آهسته سر فرود آورد. خواجه نظام الملک به حکمران توس اجازه نشستن داد و بعد از حالش پرسید و حکمران گفت حالش به حمدالله خوب است. خواجه نظام الملک به دو کاتب گفت شما بروید و ساعتی مرا با جلال الدوله تنها بگذارید. آن دو برخاستند و از اتاق خارج شدند. بعد از رفتن آنها پرده دار درب اتاق را بست و خواجه نظام الملک گفت جلال الدوله، من از این جهت تو را احضار کردم که راجع به ملاحده با تو صحبت کنم. تو می دانی که کشور خراسان یکی از ممالک است که از ملاحده بیش از جاهای دیگر در آن به سر می برند، ولی پنهان هستند و کسی آنها را نمی شناسد و چون می کوشند که اسرار خود را بروز ندهند، شناختن آنها کاریست دشوار. یک ملحد چون تقیه می کند فرقی با یک مسلمان ندارد و تو می دانی که شرع ما حکم به ظاهر کرده، یعنی عقیده ظاهری مردم را مورد توجه قرار می دهد. اگر کسی شهادتین را بر زبان جاری کند ما او را مسلمان می دانیم و نمی توانیم به او بگوییم که تو مسلمان نیستی ولو آن شخص در باطن مسلمان نباشد. ملاحده در هر نقطه که زندگی می کنند تقیه می کنند، به طوری که نمی توان بین آنها و مسلمین فرق گذاشت. ما هر یک از ملاحده را که دستگیر کنیم به قتل می رسانیم، برای اینکه واجب القتل هستند. ولی اول باید ارتداد آنها به ثبوت برسد و بعد کشته شود، و همین که یک ملحد دستگیر می شود او خود را مسلمان می خواند و به ظاهر تکالیف شرعی را انجام می رساند و ما نمی توانیم او را به قتل برسانیم و ناگزیر رهایش می کنیم. جلال الدوله گفت همین یک ماه قبل بود که یک ملحد را دستگیر کردند و نزد من آوردند. من از او پرسیدم که کیش تو چیست؟ او گفت مسلمانم و شهادتین را بر زبان جاری کرد. من از او پرسیدم اگر مسلمان هستی سوره های قرآن را که موقع نماز خوانده می شود بخوان. او سوره های قرآن را خواند و من سپس سوالاتی راجع به اصول و فروع دین کردم و جواب درست داد و ناچار شدم او را رها نمایم، زیرا ظاهر او حکایت می کرد که مسلمان است و شاهدی وجود نداشت که گواه ارتداد او باشد و یک شاهد هم کافی نبود و می باید دو مرد مسلمان و عادل گواهی بدهد که او ملحد است و من ناچار شدم که وی را رها کنم. خواجه نظام الملک گفت بزرگترین خطر ملاحده برای ما این است که آنها پنهانی توطئه و فتنه انگیزی می کنند و تا امروز جنب و جوش آنها جنبه نظری و جدلی داشت و دعات آنها در صدد برمی آمدند که با برهان کیش خود را یک دین برحق جلوه بدهند، ولی اکنون جنب و جوش ملاحده از حدود نظری و جدلی گذشته وارد مرحله عملی و جنگی شده است. من خبر صحیح دارم که در علموت ملاحده مبادرت به تمرین‌های جنگی می کنند و خود را برای جنگ آماده می نمایند و به من اطلاع دادند که تمرین‌های جنگی در علموت طوری به دقت و نظم ادامه دارد که گویی ملاحده آن را از واجبات دین خود می دانند. و اگر کسی از لحاظ سن و مزاج توانایی تمرین جنگی را داشته باشد و تمرین نکند، مثل کسی است که نماز نخوانده و روزه نگیرد. البته علموت کشوری است که از تو دور می باشد و تو نمی توانی دخالتی در امور آنجا بکنی و نقشه ملاحده را در آن سرزمین نقشه براب کنی، اما در نزدیکی تو نیز ملاحده مشغول تفتین هستند. جلال الدوله پرسید: در کجا تفتین می کنند؟ خواجه نظام الملک گفت: در نیشابور. جلال الدوله پرسید: مگر در نیشابور ملاحده زندگی می کنند؟ خواجه نظام الملک گفت: بله. و آیا می دانی که پیشوای ملاحده در نیشابور کیست؟ جلال الدوله اظهار بی اطلاعی کرد. خواجه نظام الملک گفت: پیشوای ملاحده ی نیشابور شرف‌الدین طوسی است. جلال الدوله از این حرف بسیار حیرت کرد و گفت: آیا شرف‌الدین طوسی ملحد است؟ خواجه نظام الملک جواب داد: به طوری که جاسوسان من اطلاع می دهند او ملحد می باشد و عده‌ای از شاگردان خود را ملحد کرده، ولی ما نمی توانیم این موضوع را به ثبوت برسانیم مگر اینکه شاهد بیاوریم یا هنگامی که وی مشغول تبلیغ کیش خود می باشد او را غافلگیر نماییم، و در آن صورت نخواهد توانست انکار کند. جلال الدوله گفت: من شرف دین طوسی را یکی از علمای برجسته اسلام می دانستم و ملحد شدن او خیلی مرا حیران کرد. وزیر اعظم جواب داد: من هم مثل تو وقتی شنیدم که شرف دین طوسی ملحد گردیده بسیار حیرت کردم. اگر یک نفر این خبر را به اطلاع من می رسانید نمی پذیرفتم و فکر می کردم که مخبر مزبور اشتباه کرده است، ولی دو نفر از دو منبع این خبر را به اطلاع من رسانیدند و یکی از آنها با گوش خود از دهان شرف دین طوسی شنید که گفت: خداوند ما حسن صباح علی ذکرت و سلام. جلال الدوله اظهار کرد: اگر شرف دین طوسی ملحد باشد، آیا میتوان پذیرفت که یک چنین بی احتیاطی را کرده و این کلام را در حضور مردم بر زبان آورده است؟ خواجه نظام الملک گفت: شرف الدین طوسی با یکی از شاگردان خود صحبت می کرد و متوجه نبود که شخصی از کنارش عبور می نماید. آن شخص جاسوس من بود و جاسوس مزبور هم نمی دانست که شرف الدین طوسی ملحد است، ولی وقتی از کنارش گذشت شنید که آن مرد به شاگرد خود گفت: خداوند ما حسن صباح علی ذکرت و سلام. بعد از این گفته چشم شرف الدین طوسی به جاسوس من افتاد و سخت مضطرب گردید. رنگ از صورتش پرید و سکوت کرد و بعد با صدای بلند افزود: چنین میگویند جماعت ملاحده که لعنت خدا بر آنها باد. جلال الدوله پرسید: آیا تصور نمی کنی که شرف الدین طوسی نقل قول کرده باشد؟ خواجه نظام الملک جواب داد: اگر شرف الدین طوسی نقل قول می کرد، رنگ صورتش تغییر نمی نمود و مضطرب نمی شد. جلال الدوله گفت: این جاسوس که این گزارش را برای تو فرستاد کیست؟ خواجه نظام الملک جواب داد: او یکی از طلاب مدرسه نظامی است و و شرف‌الدین طوسی را خوب می‌شناسد و می‌داند که وی مردی است تودار و با جرأت. اگر این مرد شرف‌الدین طوسی را به خوبی نمی‌شناخت، ممکن بود تصور کنیم که در موردش اشتباه کرده و نقل قول او را چون اعتراف به کفر دانسته است. ولی جاسوس من استاد مدرسه نظامیه را خوب می‌شناسد و فهمید که رنگ شرف‌الدین طوسی از آن جهت تغییر کرد که دانست رازش آشکار گردیده. اما چون مردی است با هوش، فی‌البداهه راهی برای گریز یافت و گفت: چون این میگویند جماعت ملاحده که لعنت خدا بر آنها باد. برای اینکه نقل کفر کفر نیست و در خور مجازات نمی باشد. جلال‌الدوله پرسید: جاسوس دیگر که راجع به شرف‌الدین طوسی برای تو گزارش فرستاد کیست؟ خواجه نظام الملک گفت که او یکی از خدمه مدرسه نظامی است و از محارم من می باشد و من به او دستور دادم که هر چیز جالب توجه را که راجع به استادان یا طلاب مدرسه می بیند یا می شنود با به اطلاع من برساند. او متوجه شده بود که برخی از طلاب مدرسه بعضی از شبها به حجره شرف‌الدین طوسی می روند و مدتی در حجره استاد توقف می نمایند. طلاب مدرسه نظامیه هر اشکالی که داشته باشند روزها در محضر استاد مطرح می کنند و شبها به حجره استاد نمی روند، مگر به ندرت و زود از آنجا مراجعت می نمایند، چون می دانند که استاد باید مطالعه یا استراحت کند. ولی آن عده از شاگردان که مورد توجه خادم مدرسه قرار گرفتند و شبها به حجره شرف‌الدین طوسی می رفتند و هنوز هم می روند، هر بار که شب به آنجا می رفتند مدتی توقف می نمودند و چند شب توقف آنها تا موقع بانگ مؤذن به طول انجامید. خادم مدرسه از توقف طولانی محصلین در حجره استاد که غیر عادی بود زنین شد و در صدد برآمد بفهمد طلاب مزبور برای چه شبها به حجره استاد می روند و آنجا چه می کنند. هر وقت که طلاب به حجره استاد می رفتند در را می بستند و خادم مدرسه نمی توانست درون حجره را ببیند، ولی گوش خود را به در می چسبانید که صداها را بشنود و متوجه می شد که استاد و شاگردان او بحث علمی می کنند، ولی بحث آنها مربوط به ملاحده است. خادم تصور کرد که آنها ملاحده را مورد طعن و قدح قرار می دهند، ولی بعد متوجه شد که آنچه استاد و شاگردان می گویند مربوط است به مدح و منقبت ملاحده و حسن صباح که او را خداوند می خواندند. و اگر گاهی برای شاگردان راجع به حسن صباح تردید حاصل می شد، شرف‌الدین طوسی تردید آنها را رفع می کرد. از صحبتهایی که استاد و شاگردان می کردند، خادم مدرسه نظامیه فهمید که شرف‌الدین طوسی حسن صباح را حجت می داند و عقیده دارد که وی نائب خاص امام است. حتی خادم مدرسه صحبت‌هایی از شرف‌الدین طوسی شنید که حاکی از این بود: آن مرد فکر می‌کند حسن صباح ممکن است خود امام باشد. جلال‌الدوله اظهار کرد: من از عقیده ملاحده درست اطلاع ندارم، ولی فکر می‌کنم که به عقیده آنها کسی که نائب خاص امام است نمی‌تواند امام باشد و آن دو نفر دو فرد متمایز هستند. خاج نظام الملک گفت: در هر حال خادم مدرسه نظامیه از گفتگوی شرف‌الدین طوسی با شاگردان فهمید که بدون تردید استاد مدرسه یک ملحد است، چون به طور صمیمی و جدی از حسن صباح و ملاحده پشتیبانی می نماید. نکته دیگر که توجه خادم مدرسه را جلب کرد این بود که دید آن قسمت از طلاب مدرسه که شبها به حجره شرف‌الدین طوسی می روند و تا پاسی از شب در آنجا هستند، روزها بیشتر با هم می جوشند و به نظر می رسد که از حیث مشرب به هم نزدیک هستند
و از طلاب دیگر دوری می‌گزینند. خادم از روی این قرینه با توجه به مذاکراتی که هنگام شب در حجره شرف‌الدین طوسی می‌شد فهمید که طلاب مزبور ملحد هستند، اما در موقع روز چیزی از آنها نمی‌شنید که ارتداد آنها را به ثبوت برساند. جلال الدوله اظهار کرد: ای خواجه بزرگ، کسانی که برای تو راجع به شرف‌الدین طوسی گزارش فرستادند، یک طلبه مدرسه نظامی است و یک خادم همان مدرسه، و نمیتوان یک دانشمند بزرگ و معروف چون شرف‌الدین طوسی را به استناد گزارش آن دو نفر به قتل رسانید. شرف‌الدین طوسی در تمام شهرهای ایران دارای شهرت و احترام است و همه او را یک دانشمند مسلمان میدانند، و اگر او را به استناد گزارش یک طلبه و یک خادم به قتل برساند، کسی قبول نخواهد کرد که آن مرد ملحد بوده، و مردم خواهند گفت که شرف‌الدین طوسی قربانی غرض مخصوصی شده است. تو ای خواجه بزرگ، میدانی که من خصم خونین ملاحده هستم و هر ملحد را که به چنگ بیاورم بعد از ثبوت ارتداد به قتل میرسانم، ولی در مورد شرف‌الدین طوسی احتیاط را ضروری می دانم، چون بعید نیست که گزارش طلبه مدرسه نظامیه و خادم آن مدرسه مبتنی بر غرض باشد و شاید آن دو نفر هم دست شدند تا اینکه وسیله نابودی شرف‌الدین طوسی را فراهم نمایند. خواجه نظام الملک گفت: آن دو نفر یکدیگر را از لحاظ اینکه جاسوس من هستند نمی شناختند. جلال الدوله جواب داد: ولی از لحاظ اینکه در یک مدرسه به سر میبرند یکدیگر را میشناسند، و در یک مدرسه و به طور کلی در هر جا ممکن است بین رئیس و مرعوس اختلاف به وجود بیاید و مرعوس به فکر بیفتد از رئیس انتقام بگیرد، و آن دو نفر یحتمل نسبت به شرف‌الدین طوسی کینه به هم رسانیدند و فکر کردند که هرگاه دو گزارش و به ظاهر بی اطلاع یک دیگر برای تو بفرستند، زودتر شرف‌الدین طوسی را نابود خواهند کرد، زیرا تو بعد از اینکه دو گزارش از دو منبع مختلف راجع به ملحد بودن شرف‌الدین طوسی دریافت کردی، یقین حاصل می نمایند که او مرتد و واجب القتل است، و اگر این دو نفر گزارشی راجع به شخص دیگر رسانده باشند، من هم مثل تو باور می کردم که شرف‌الدین طوسی ملحد است، ولی متهم کردن یک دانشمند مسلمان بزرگ چون شرف‌الدین به ارتداد باید متکی به مدارکی باشد با ارزش تر از شهادت یک طلبه و یک خادم مدرسه، ولی اینکه زیرا این دو جاسوس جزو مرعوسین شرف‌الدین طوسی هستند و مرعوسین یا رئیس خود را دوست می دارند یا دشمن وی می شوند، و اینها شاید مورد تغییر یا تنبیه استاد واقع شده نسبت به وی احساسات خصمانه پیدا کردند. خواجه نظام الملک اظهار کرد: با اینکه نظریه تو از لحاظ اصل درست است، من چون نسبت به این دو اعتماد دارم تصور نمی کنم که این طور باشد و آنها از روی کینه نسبت به شرف‌الدین طوسی این گزارش را داده باشند. جلال الدوله گفت: ای خواجه بزرگ، برادرزاده من به اسم عبدالله کاشمری در مدرسه نظامیه تحصیل می کند، و اگر تو موافقت کنی من به وسیله قاصد نامه‌ای برای برادرزاده ام می فرستم و به او می گویم که راجع به شرف‌الدین طوسی تحقیق نماید و جواب بدهد که آیا ملحد هست یا نه. خواجه نظام الملک گفت: من در نظر دارم اقدامی بهتر از این بکنم، و آن انتقال تو از طوس به نیشابور است، و من تو را حکمران نیشابور خواهم کرد تا اینکه بتوانی راجع به شرف‌الدین طوسی تحقیق دقیق بکنی، زیرا ملحد شدن این مرد بیش از آنچه در بادی نظر استنباط می شود اهمیت دارد، و او هم متولی مدرسه نظامی است و هم استاد آن مدرسه، و اگر ملحد باشد تمام طلاب مدرسه نظامیه را ملحد خواهد کرد. جلال الدوله از گفته یه خواجه نظام الملک خوشوقت شد، برای اینکه اهمیت نیشابور در آن عصر بیش از طوس بود و حکمران نیشابور بیش از حکمران طوس اهمیت داشت. جلال الدوله گفت: ای خواجه بزرگ، اگر من بعد از رفتن به نیشابور اطلاع حاصل کردم که شرف دین طوسی ملحد است، چه باید بکنم؟ زیرا شرف دین متولی مدرسه نظامی است و تو خود متولیان مدارس نظامیه را دارای مسئولیت کرده ای و آنها استقلال دارند و کسی نمیتواند متعرض آنها شود. توضیح حاشیه: معلوم می شود استقلال دانشگاه ها که امروز در دنیا متداول است، از ایران به کشورهای دیگر رفته، چون به طوری که در این سرگذشت می خوانیم متولیان مدارس نظامیه که هر یک از آنها یک دانشگاه بود استقلال داشتند. مترجم ادامه متن: مردی چون من که حکمران نیشابور خواهم بود، نخواهم توانست مردی چون شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه را دستگیر کنم و به زندان بیاندازم.